رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین برنامه عصر ایمان که هفته هاست دارید ما رو همراهی میکنید با موضوع اجتهاد و تقلید، شنبه شبها ساعت 20 در شبکه حضرت ولی عصر. این برنامه هم مثل هفته های گذشته در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی هستیم. از ایشون خواهش میکنم ابتدا سلام خدمت شما داشته باشند و در ادامه در خدمت شما بینندگان عزیز و کارشناس و استاد محترم برنامه خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهن الله الفدا. امیدوارم که هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و امیدوارم که خدا به همه ما توفیق درک معارف اهل بیت علیهم السلام و عمل به معارف اهل بیت رو عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان در جریان هستن که در برنامه عصر ایمان ما با موضوع بررسی اجتهاد و تقلید و همچنین حالا تقابل‌ها یا اختلافاتی که بین جامعه اصولی و جامعه اخباری در حوزه‌های علمیه و حوزه‌های شیعی هست، این بحث رو داریم دنبال می‌کنیم و در خدمت شما هستیم. دوره‌های مختلف اصولی و روایی رو حجت الاسلام و المسلمین عباسی برای ما گفتند، از زمان غیبت صغرا تا همین امروز یک بار دیگه برگشتیم و کتب اصولی رو ایشون معرفی کردن که از زمان شیخ مفید شیخ طوسی به نگارش در اومده و قدمت اصول و عرضم به خدمتون که مباحث اصولی داره حوزه های شیعه از زمان غیبت صغرا برای ما گفتن. هفته گذشته ما عمده وقت برنامه به یه پخش بعضی از کلیپ ها و ویدیوها گذشت که تقریبا میشه گفت که دوستانی که تفکر اخباری داشتند این مباحث رو در فضای مجازی مطرح می‌کردند و خب حاج آقای عباسی به اون شبهات و به اون سوالات و به اون نکته ها پاسخ دادن. از ما پرسیدن مخاطبین عزیز، بعضی از مخاطبین عزیز، که خب چرا پخش کردین؟ ما گفتیم اگر خاطرتون باشه و برنامه رو دنبال کرده باشید هم قبل‌ترها و در هفته‌های گذشته من از حاج آقای عباسی خواهش کرده بودم حاج آقا افرادی رو که امروز به عنوان مثلا سرآمدان اخباریگری اگر میشناسید معرفی بکنید که دوستان حالا نظرات اونا رو هم بدونن و تحقیقی بحث رو دنبال بکنند. خب ایشون گفتن که الان ما سرآمد و حالا اشخاص خاصی که دارای وزن علمی خیلی زیادی باشن و بخوان مثلا در حد مراجع فعلی که سرآمدان اصولی حوزه علمی قم هستن، حوزه علمی نجف و مشهد و جاهای دیگه، اشخاص اونجوری نداریم. ما به ناچار با استقرایی که کردیم در فضای مجازی همین اشخاص رو دیدیم و همین آقایون رو دیدیم که مطرح کردیم مباحثشون رو و خب خود آقای عباسی پاسخ دادن. اینا هم که مثلا چرا ایشون رو مثلا نقد کردید و مثلا ویدیوهاشون رو پخش کردید، به خاطر اینکه خب بالاخره این دوستان هم در فضای مجازی و حالا سایر رسانه‌هایی که دارن داره مخاطبانی هستن و دارن دنبالشون میکنن. ما خواستیم که بالاخره نظرات مخالفین رو هم توی برنامه داشته باشیم و با نظراتشون و با مبانیشون بیشتر آشنا بشیم و حالا اگر سوالاتی هم پیش میومد بنده از حاج آقا میپرسیدن و ایشون جواب میدادن. این برنامه هم ادامه همون برنامه هفته قبل، ما چند تا دوباره کلیپ و ویدیو داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم و حالا مباحثی که خود حاج آقا در ادامه اون سلسله روند بحثی که داشتند خدمتون تقدیم خواهند کرد. حاج آقا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و الا ما با همون پخش کلیپ‌ها و ویدیوها شروع کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. همونطور که شما بیان کردید بحثمون در رابطه با اجتهاد و تقلید رسید به اینکه یک سری از نکات رو به صورت ویژه تر بیان بکنیم و احیانا اگر شبهه یا سوالی یا مطلبی هست و حرفهای افرادی که به نوعی مخالفت دارن رو بیان بکنیم. اما کلیپ هایی که پخش کردیم نکاتی نسبت بهش وجود داره باید عرض بکنیم و اون این که این کلیپ ها برای روشن شدن جایگاه و مواضع کسانی است که امروز به عنوان مخالف اجتهاد و تقلید یا اخباری یا نو اخباری دارن در فضای مجازی فعالیت میکنن. اصراری هم ما بر این نداشتیم که حتما روشن بشه این بحث علمی ویژه ای از اینها پخش بشه. همین که دانسته بشه در بعضی از کلیپ ها متوجه بشیم که کسی که منتقد استنباط و اجتهاد و بیان حکمی بدون روایت هست، خودش اهل اجتهاد به رأی هست، خودش دنبال اجتهاد به رأی هستش. کسی که میگوید حرف مراجع و استنباط مراجع رو کنار بگذارید، خودش داره به مردم میگه بیایید از من حرف و استنباط من رو بپذیرید و قبول بکنید. اشکالاتشون، ابهاماتشون که روشن بشه جایگاه علمی و وزنه علمی ندارن اولا، ثانیاً در این بحث ها چقدر خود اینها دچار خطا و اشتباه هستن و احیاناً اجتهاد به رأی. این که ما کلیپ پخش کردیم، خب طبعا ما نمیتونیم در یک برنامه بیایم و کل یک برنامه یک نفر، لایو یک نفر رو مثلا پخش بکنیم و خورد خورد بهش جواب بدیم. در کلیپ سازی و پخش کلیپ این نکته مهم هست که تقطیع یک کلیپ نباید تقطیع مخل به معنا باشه. مطالبی که ما پخش کردیم از هر شخصی که از این افراد پخش کردیم، اگر احیانا تقطیع مخل، ما میگیم تقطیع مخل نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تکه‌ای که ما پخش کردیم ولو 15 ثانیه باشه، حرف طرف رو عوض نکرده، مبنای او رو تغییر نداده، گنگ و نامفهوم نکرده، اگر یه همچین اتفاقی افتاده، خب برای بیننده هاشون بگن، به ما هم برسونن که این تقطیع شما تقطیع مخل به کلام بوده، مقصود ما چیز دیگری بوده، این نبوده، و بیننده ها هم قضاوت میکنن. نسبت به مناظره هم تا الان کسی که شرایط مناظره و گفتگو رو داشته باشه به معنای مناظره حقیقتا نبوده که بگیم آقا از نظر سطح علمی، درجه علمی، جایگاه بشه با اون مناظره کرد. اما تلفن ما بازه تو شبکه و هر کس موافق مخالف دوست داره تماس بگیره و صحبت کنه. ما اینجا در بعضی از هفته ها تا 20-25 دقیقه هم با کسی که مخالف اجتهاد و تقلید بوده صحبت کردیم. مانعی از این جهت نداریم که بخوایم با دیگران صحبت بکنیم و گیری وجود نداره. اما اگه قبلش مناظره باشه، قبلش باید هم مبانی مشخص و روشن بشه و هم باید شخص اون وجاهت رو داشته باشه. وقت بیننده های ما عزیز اگه قبلش مناظره بشه، یه مقایسه هم شده بود که خب مناظره با شبکه‌های وهابی، با بعضی از وهابیونی که خیلی هم اینها به قول ما بیعقل و سطح پایین و غیره هستن دارید. خب اون مناظره ها اولا که در بین وهابیون ما دیگه آدم عاقل‌تر پیدا نمیشه که بخوایم باشون مناظره کنیم. یک دو اونها شبکه دارن، اگه قراره که یک نفر در شبکه مناظره باشه اتفاق بیفته، بالاخره یکی از بحثاش هم این هست که بالاخره اونها شبکه ماهواره‌ای دارن که دارن از اون طریق گمراه میکنن مردم رو و تصمیم گیری شبکه برای این هست، برای این میشه که با اونها مناظره بکنن، نه اینکه حالا یک نفر با یه تعداد افرادی به عنوان فالوور یا غیره در فضای مجازی باشه و توقع داشته باشه ما به عنوان مناظره با او وارد گود بشیم. ولی اگر کسی میخواد تماس بگیره، از نظر ما بلا مانع هستش.
خیلی ممنون و متشکر. عرض کردن نکات راجع به عباسی، راجع به بحث مناظره قبلا هم توضیح داده بودم خدمتتون. بالاخره مناظره شرایطی داره، حالا گفتن که با کارشناس شبکه نورم از طریق شبکه است ولی از جل الله تعالی فرجه شریف مناظره رخ داد. خب بالاخره اون یه روابطیه بین شبکه ها و اونها هم یه سری شرایط و شروط شبکه رو برای مناظره پذیرفته بودن. این اتفاق ممکنه در آینده هم بیفته، هیچ محدودیت هم نیست. ذکر مناظره شبکه حضرت ولیعصر با شبکه وهابی نور شد، واقعا جا داره یه خدا قوت و خسته نباشید هم عرض کنیم خدمت کارشناس محترم شبکه جناب آقای شریفی که چقدر سنجیده، چقدر با بیان اخلاقی و چقدر پرنکته و با دست پر به میدان این مناظره رفتن، هرچند از اون طرف نهای سجودی غیر از عرضم به خدمتون که فرافکنی و جواب سربالا دادن عمدتاً چیزی برای عرضه نداشتند. خب برنامه رو شروع میکنیم با پخش اولین کلیپ و انشالله با توضیحات جناب استاد عباسی برمیگردیم خدمتون.
هر جام نامی از متفکرین هست، نام افرادی فرض کن مثل آقای جوادی آملی میدرخشد بین شما ها. و شما اینو در نظر بگیر، توی کشور فرض کن کفار، مارکس اگر کافره، این فرد دغدغش به عنوان یه متفکر، متفکر جامعه اینه که بیا تحقیق کنه راجع به این که کارگرها وضعشون چیه، بیچارگان وضعشون چیه، راجع به اینا فکر کنه و چارچوب رو به اون سمت تغییر بده. توی همین فرانسه که شما بر من آمار میفرستید که آیا چه شوهری چه زنی رو کشته، اینجا اینا صدا دارن. یعنی اینطوری نیست که شما بگی یه علمای حسن اینها باید چارچوب رو تعیین کنن. زنها اینجا صدا دارن، 50% از مجلس رو دارن، وزیر دارن، وکیل دارن، حق اعتراض دارن، استاد دانشگاه دارن، اصلا رابطه های شغلیشون با ایران یکی نیست، حقوقشون یکی نیست. متفکرین اینها متفکرینی هستن که میان و این حقوق رو احقاق میکنن. توی ایرانی وظیفش با کیه؟ هر کسی حرف بزنه که شما میخواید برید استفتا کنید. خب علما بیان، اسلام دین در و دیوار که نیست، برای انسان هاست. 50% از این انسان ها زن هستن. خب آقای جوادی آملی مثلا که من مثال میزنم شما بهتون برخورده، ایشون چطور دغدغش هست بره از قرآنی که طلا هست رو نمایی کنه؟ ولی شما تا حالا دیدی ایشون یک کتاب بنویسه راجع به مثلا فرض کن کارگرا و احقاق و حقوقشون از نظر قراردادهای اسلامی؟ تا حالا ایشون اومده یک کلام راجع به زنها بنویسه؟ ایشون، من نمیخوام الان بگم اینا همه موافقن ها، میگم اگر قراره تغییری هم صورت بگیره کی باید تغییر بده؟ دغدغه ایشون این چیزها نیست. نشسته اونجا ته کف کارش اینه که بیا 50% از جمعیت که زنها اصلا مطالعه کنه دیگه، ببینه دغدغه اینا چیه. شما برو ببین اگه یه دونه از اینا کتاب داده باشن راجع به آسیب شناسی زنان، برید ببینید مرجع شما آقای جوادی آملی، فیلسوف شما، من دارم علمای سنتی مثال نمیزنم که نگید اینا سنتی هم، دارم مدرنشو براتون، مدرنم ندارم، فیلسوفشو براتون مثال میزنم. شما برید ببینید ایشون یک کتاب در آسیب شناسی زنان دارن.
خیلی ممنون. قسمت اول رو دیدیم. قبل از اینکه حاج آقا توضیح بدن، حاج آقا من همینجور فل بداهه فقط از صحبت‌های ایشون فکر می‌کنم که از آیت‌الله جوادی آملی کتابی دارن تحت عنوان زن در آینه جمال و کمال، درست گفتم اسمش رو؟
زن در آینه جمال و جلال.
جمال و جلال، بله. بفرمایید شما جواب هم.
بله ببینید یه نکته‌ای که مهم هست، ببینید نمی‌دونم چه اصراری وجود داره بر اینکه زیاد صحبت کردن و مطالب رو بیان کردن بدون اینکه انسان یه تحقیق اولیه‌ای کرده باشه، بدون اینکه یه پیگیری کرده باشه. خب واقعا نمیدونم اگر کسی، مثلا ایشون به صورت ویژه اومدن مثال زدن، گفتن آقا آیت الله جوادی آملی، آقا شما بیایید بگید مگه قرار نیست که اینا در اتاق زن صحبت بکنن؟ حالا صحبت‌های دیگه فراوون کردن که آقا نمیدونم اینجا صدای زن شنیده میشود در غرب، نمیدونم. خب ببینید شما کتاب جنس دوم رو برید بخونید، ببینید که آقا در مسیحیت صدای زن، اگه به عنوان مسیحیت کشورها رو قبول داشته باشن، در اتاق زن چی میگه مسیحیت در کتاب جنس دوم، که قبلا ما تو عصر ایمان در به اصطلاح اون سری سابق عصر ایمان در شبکه ولایت مفصل این قصه رو بحث کردیم که آقا اصلا جایگاهی نداره زن در آیین مسیحیت. در خود غرب هم اونطوری که ادعا میکنه ایشون نیست، یعنی در عمل حقیقتاً اونگونه نیستش که بگیم خب حالا یه جایگاهی نمیدونم اینها، اگر اینطور باشه میگیم خب 30% نمیدونم جامعه ما کودکان هستن، آیا کودکان مستقیماً در مجلس در فرانسه حضور دارن؟ مردها میتونن نیازهای کودکان رو منتقل بکنن، زنها میتونن نیازهای کودکان رو منتقل بکنن؟ این چه حرفیه؟ باید یک نفر خودش زن باشه تا نیاز زنان رو مثلا در مجلس بره رای گیری بکنه، در حالی که دوره‌های مختلف شما ببینید 20 نفر 30 نفر 50 نفر در مجلس بود. اصلا کاری به این نکته نداریم، یعنی این نکته خیلی نکته سخیفیه که بگیم آقا چون مثلا تعداد نماینده اگه کم بود این به این معناست که والله خب در اونجایی که لازم باشه حضور پیدا بکنه. یه جامعه تو زهرا در قم، حوزه علمیه قم، 22,000 طلبه خواهر داره، خواهر ایرانی داره، و 2,000 طلبه خواهر خارجی داره. و این ارزشی که برای علم قائل میشیم غیر از کسانی که خانم هایی که در دانشگاه که معمولاً از 1 میلیون خورده شرکت کننده برای دانشگاه بیش از نیمی از اینها خانم ها هستن، بیش از 50% و میرن و رتبه های بالای علمی، یعنی هیچ من رتبه های بالای علمی، بالای ورزشی توی زمین های مختلف. اما اینکه ایشون اینقدر محکم صحبت میکنه و اینقدر محکم اشتباه میکنه که آقا دقیقا اسم مرجع تقلیدی رو آورد، عالمی رو آورد که اتفاقا کتاب داره در رابطه با زن، زن در آینه جمال و جلال آیت الله جوادی آملی. خب این یک کتاب، یکی از مواردی که ما میتونیم در رابطه باش بگیم. و دیگر علمای ما که کتاب نوشتن، آیت الله از مکارم شیرازی باز از مراجع هستن، کتاب دارن زن در تفسیر نمونه، که اصلا یه جامعیتی از آنچه که به اصطلاح در قرآن در رابطه با زن آمده. کتاب‌های دیگر زن و جنسیت در اسلام هستش، باز چون محصول این برایند دیگه، چون ایشون صحبتشون این بود که قبلا هم صحبت کرده بودن، بحث کردن
در رابطه شاید متحری کتاب دارن،
بله بله، زن در نظام سیاسی اسلام هستش، کلیت نظام زن در اسلام هستش، فراوون در فراوون کتاب. خب اینا رو الان میتونن ایشون پاسخ بدن که آقا خب این همه کتاب در رابطه با این زن وجود داره و ده ها و صده ها کتاب وجود داره، چون اگر یک طلبه هم، یک روحانی هم ولو مرجع تقلید نباشه کتاب نوشته باشه، این کتاب رو، این محصول این حوزه است، این شخص این کتاب رو نوشته و این کتاب محصول این حوزه علمی قوم هستش و کتابی که نوشته شده در بعضی از مؤسسات، که این مؤسسات هم باز مؤسسات حوزه علمی قوم و زیر نظر همین مراجع هستن. خب یعنی براینده، یعنی آقا پس در این دغدغه وجود داره، حل شد این دغدغه وجود داره. شما بیاید چند دقیقه، ما این کلیپ هم عمدن طولانی گذاشتیم که آقا ایشون نگه خب آقا 15 ثانیه مثلا پخش شده، یه کلیپ طولانی که ببینید این دغدغه وجود داره برخلاف ادعایی که شما میکنید. خب آیا این افرادی که حرف شما رو میشنون، شما نسبت به اینا مسئول نیستی؟ برای اینها جا بندازی که آقا بی خیال شما هستن، هیچ کس توجهی به زن نمی کنه. توجه به زن از چه حیثی باید باشه؟ چه اتفاقی باید بیفته که توجه به زن باشه؟ زن رو ببریم الزاماً مثلا در جاهای خاصی به عنوان ویترین استفاده بشن، خدای نکرده به عنوان نمیدونم پلیس، که شما ببینید آقا چه آماری در همون انگلستان، شما ببینید چه آماری در روتو مجلس، اونجا کارمندای مجلس، یه درصد بسیار بالایی از کارمندای مجلس انگلیس مشخص شد و یک آبروریزی بزرگ اتفاق افتاد که اینها مورد آزار و اذیت جنسی واقع می شدن. و در خود بی بی سی شما ببینید که به عنوان یک بنگاه خبر پراکنی و به عنوان یک رسانه به اصطلاح بزرگی که اینها انقدر نسبت بهش حساسیت دارن، شما ببینید که همون جاها چه اتفاقاتی افتاده. آیا کرامت زن اینه که ما جایی ببریمش که خروجی رفتن در اون فضا با اون مدل آزادی و اون مدل برخوردها بشه آزار و اذیت جنسی، بشه فروپاشی قانون خانواده؟ یعنی یه قانونی تصویب بکنیم که به این خانوم بگیم که شما هر جوری دلت میخواد زندگی بکن، و این هر جوری دلش میخواد زندگی کردن طوری بشه، یعنی قوانین طوری بشه که این زن دیگه با هیچ مردی نتونه کنار بیاد. لذا درصد بسیار بالایی یا ازدواجی شکل نمیگیره، یا اگر ازدواج شکل بگیره خیلی زود منجر به طلاق میشه. یعنی شما ببینید نظام خانواده کجاست، چه جایگاهی داره، آیا این ارزش دادن هستش؟ لذا حالا بحث ما که اصلا نسبت به زن نبودش، خواستم ببینیم که کسی
بی
که
اطلاعی میاد مد نظر
بی اطلاعی و کسی که میاد مبانی شیعه رو در رابطه با استنباط و غیره و اینا زیر سوال میبره در این حد از اطلاعات، و فقط ما یه شایعه ایجاد بکنیم. آقا اگه مخاطبمون خبر نداشت که آیت الله جوادی آملی کتاب در این موضوع نوشته، خب خبر نداشته و گول خود، بله مراجع بی تفاوتن، علما بی تفاوتن. اگه خبر نداشت شهید مطهری کتاب نوشته، خبر نداشت آیت الله صافی گلپایگانی که از مراجع اعظم تحقیق هست، آیت الله اعظم صافی گلپایگانی ایشون کتاب نوشته در رابطه با زن، اگه خبر نداشت خیلی خوب دیگه ما فریبش میدیم. الان میشینن به به چهچه میکنن که آقای فلانی صحبت کردش در فضای مجازی و حسابی حمله کرد به اون حوزه علمیه، این که بیخیال نسبت به زنان هستش.
جدا از مسئله زن رو عمده مباحث فقهی اگه الان داره توضیح تدریس میشه، حالا غیر از مباحث اصولی که مباحث پایه‌ایه، مکاسب ارزم به خدمتون که بحث ارث، اینا همه چیزایی که راجع به اقتصاد و راجع به جامعه و راجع به کسب و کار و یعنی همه اینا مرتبط با همین، حالا مثلا حقوق کارگر چقدر اسلام بحث شده، چه روایات ارزشمند و قدرتمندی داریم راجع به بحث حق کارگر که تا عرقش خوش نشده، یعنی ارزشی که اسلام به کارگر گذاشته هیچ دین و هیچ آیین و هیچ مسلکی نذاشته. وقت اینا رو دیگه بخوان منکر بشن یا عناد است یا واقعا جهالت است که خب
نه دیگه، به قول ایشون توی این ماجرا باید امثال مارکس بیان نظر بدن، اونا نظریه پرداز هستن، نظریه پردازهایی که در غرب یا بردن به سمت یه جامعه کمونیستی یا بردن به سمت سرمایه‌داری نظام لیبرالی،
بردهداری
اونچنانی اون فجایع رو به وجود آوردن، اینا باید نظر بدن. اگه اینجا گفته بشه، ضمن اینکه خود ایشون الان خلط کرده بین مباحث معرفتی اسلامی با مباحث احکام، میگه آقا تو ایران اگه کسی حرف بزنه سریع میگن آقا استفتا بکن. کجا اینطوریه؟ کجا اینطوریه که ما قراره که تو هر بحث معرفتی همه سریع میرن از مراجع استفتا میکنن؟ نه، افرادی هستن تخصصی در امری کار کردن، یا یه نفر در شبهات کار کرده، یه نفر در مسائل زن، اصلا مجموعه هایی داریم که دارن در رابطه با بحث زنان کار میکنن، تحقیق میکنن، کتاب مینویسن، پژوهش میکنن و غیره. کجا اینطوری هستش که این مباحث معرفتی در رابطه با مثلا اقتصاد، لجنه هایی داریم، گروه هایی داریم، جریان هایی داریم، دارن کار علمی دقیق انجام میدن، در رابطه با مسائل اجتماعی همینطور، روانشناسی همینطور. یعنی اصلا بنای بر این نیستش که بگیم آقا مراجع، ما بیایم هر مطلبی رو با استفتاء از مراجع حل میکنیم. کجا یه همچین اتفاقی هستش؟ شما خبر نداری بپرس. کسی که خبر نداره خودش نیاد مرجع بشه برای دیگران، با بی اطلاعی دیگران تغییر بده.
چرا بعضی وقتی میخوان مثلا یه ویدئوی اینجوری، حالا یا به صورت ویدئوی آفلاین به اصطلاح ضبط شده یا میخوان لایو صحبت میکنن، چرا قبلش حداقل نمیرن مثلا وقتی میخواد کسی اسم آیت الله جوادی رو با این صراحت ببره که آیا ایشون یک کتاب مثلا نوشته، یک کاری کرده؟ خب خیلی با یه سرچ مختصر به دست میاد که مثلا ایشون آیا تألیفاتی در این زمینه دارد یا ندارد. این کارو واقعا نمیکنن، یا بحث همون عناد و دشمنی و شبهه انداختن فقط.
دیگه حداقل قضیه اینه که آقا بگیم این کارو نمیکنن، چون ببینید کثرت قضیه، مثلا یه آقای مثلا مثل ایشون یه مرتبه میبینه آقا 50 تا مثلا لایو مثلا چی رفته، چقدر پست گذاشته، چقدر. خب آقا شما تخصصت چیه؟ تخصص یه رشته دانشگاهی رو درس خوندی و تخصص دیگه داری. خب آقا توی برنامه‌های ایشون از صحبت در رابطه با پایان ماه شمسی و پایان ماه قمری و اینها هست تا روزه، تا بورس و سهام، و تا در رابطه با پزشکان بدون مرز، و تا در رابطه با
تو همه چیز،
نمیدونم مسجد جمکران، و تو همه چیز. حالا یه بعضی از مواردش که اصلا اشکال اعتقادیه، حالا ما هنوز اونا را مطرح، اصلا اشکالات اعتقادی جدی، یعنی خب شما بالاخره اقتصاددانی، حدیث شناسی، فقه شناسی، مرجع شناسی، نمیدونم عقیده دان هستی، آقا 10 تا لایو مثلا در رابطه با 20 تا 20 خورده لایو و پست و نمیدونم اینا مهم، حالا غیر از اون کمها در رابطه با مثلا اشتباه و تقلید، بعد یه مرتبه میبینی آقا 15 تا هم در رد تصوف، نمیدونم چقدر هم در رابطه با فلسفه، چقدر هم در رابطه با مثلا روزه و نمیدونم، یعنی تو همه موضوعی صحبت کردن و تخصصی نظر دادن. خب بله، ما حداقلش اینه که بگیم آقا ایشون نمیرسه بره کتابی ببینه، مطلبی ببینه، سایتی ببینه، نمیرسه. و اون بالاترش اینه که بله بگیم آقا رفته و دیده، در این حال الزاماً میاد اسم یک نفری میبره که اتفاقا کتاب چند صد صفحه‌ای در رابطه با همون موضوع داره و ایشون ادعا میکنه که این کتاب نداره.
دیگه.
بله، برای موضوعات دیگه برام.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات استاد و کارشناس محترم برنامه. ویدئوی دوم رو با هم ببینیم.
این رو یکی میتونه بیاد تو تاریخ به ما نشون بده که ما چه جوری منتظریم؟ یعنی منتظر دقیقاً چی هستیم؟ و این استدلال هم که خب نمیشه خدا، یعنی لطف خدا، لطف خدا باعث نمیشه که مردم بی حساب کتاب بمونن. این اصلا یه حرف منطقی نیست. یعنی اگه اونجوری بخوای حساب کنی، لطف خدا باعث نمیشه اصلا امامش بخواد غائب بشه، در صورتی که این سنت الهی بود. یعنی شما طبق همین حالا آورده های شیخ صدوق توی این کتاب و استدلال های دیگه کاملا متوجه میشید به هر دلیلی گناه مردم، به هر دلیلی خداه. شما که نمیتونید خدا رو زور کنید که بگی نه، یه قاعده ای شما خودت درست کردی تو علم کلام به نام قاعده لطف، با اون قاعده میخوای خدا رو محکوم کنی که حتما تو باید یک امامی بفرستی. نه، خدا اگه بخواد میتونه دنیا رو جوری خلق کنه که امام هم نفرسته براش. میتونه این کارو بکنه، خدا میتونه به شما این نعمتو نده، میتونه نعمت هر جوری که خواست به شما بده. شما نمیتونید بگید که نه، چون امام حتما یک فردی باید باشه به خاطر قاعده لطف، و بعد حالا چون این فرد نیست حتما باید نائبی باشه و این نائب حتما باید اینطوری باشه.
خیلی ممنون و متشکر که کماکان برنامه عصر ایمان رو میبینید. برای تذکر و یادآوری بیشتر عرض میکنم و الا همه با همه شما عزیزان با روال برنامه آشنا هستید، امکان ارتباط تلفنی و ارسال پیام برای برنامه‌های زنده شبکه هسته وری است همیشه برقراره. ما دوست داریم که تماسا هم از دو گروه مخالفین موافقین باشد، برنامه چالشی تر بشه و برنامه جذاب تر بشه و قابل استفاده برای هممون انشاءالله. دوستان برای شما زیرنویس خواهند کرد راه‌های ارتباط با برنامه رو و راه‌های تماس رو، و انشاءالله که بتونیم از نظرات و بیانات همه شما عزیزان در این برنامه استفاده کنیم. حاج آقا راجع به موضوع انتظار صحبت کردند و حالا
بله ببینید، ایشون اومدن در بحثشون در اون که آقا منتظر چی هستی اونا رفتن سراغ قاعده لطف، گفتن آقا اینا یه قاعده لطفی درست کردن که آقا طبق قاعده لطف خدا باید حتما امام بفرسته، و حالا وقتی موقعی که امام نیستن میان از همین قاعده استفاده میکنن، میگن آقا پس باید مراجع باشن که مردم گمراه نشن. بعد قاعده لطف رو گفتم خب اگر برانس قاعده لطف درست باشه، میگم اینا من درآوردیه، خودشون درآوردن الکیه. اگر قرار باشه قاعده به اساس این قاعده لطف باشه، باید مردم آفریقا هم از گرسنگی نمیرن، مشکل مالی نداشته باشن، نمیدونم در معیشتشون مشکل نباشن. ببینید آقای عزیز، در رابطه با یه قاعده ای داری صحبت میکنی، دو تا مقاله بخون در رابطه با این قاعده. آقا این قاعده آیه‌ای داره، روایتی داره، مؤیدی داره؟ این قاعده رو اون علمایی که 50 سال 70 سال وقت گذاشتن همینجوری نیومدن بیان بکنن که شما بیای این قاعده رو به سخره بگیری بعدم قیاس بکنی. با چی قیاس بکنی؟ با اینکه آقا در آفریقا آیا قاعده لطف جاری نیست نسبت به اونا؟ حالا قاعده لطف چیه؟ من خیلی خلاصه توضیح بدم. قاعده لطف این هستش که ما میگیم خدا وقتی بشر رو آفریده برای چی آفریده؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باید به تعالی برسن، به مقامات برسن، باید این عبادت در اونها تحقق پیدا بکنه، عبودیت تحقق پیدا بکنه که اینها بعد به بهشت راه پیدا میکنن و مسائل این چنینی. خب این با این ویژگی هایی که شده، آیا خدا بعد راه رو هموار بکنه برای اینها به این مسیر برسن یا نه؟ یعنی اگر قاعده لطف اینو میگه، میگه آقا اگر خدا بنده رو آفرید باید پیامبری بفرسته برای ما. میشه بنده رو بیافرینی بعد بگی آقا خودت راه تو پیدا کن دیگه؟ من چی پیدا بکنم؟ یه پیامبری باید بیاد بگه چی کار بکنه، یه فرستاد و نماینده باید بفرسته که قبل از این که ما برسیم به این که خدا پیغمبر ما رو پیامبر قرار داده، قرآن و اینا رو که نمیشه با نقل فهمید، اینا عقلیه. یعنی اول باید پیغمبر ثابت بشه، لزوم بعثت انبیا امر عقلیه. یکی از راه‌های اثباتش قاعده لطفه. قاعده لطف میگه بر خدا لازم است پیامبری مبعوث بکنه. بعد ایشون میاد میگه که بر خدا لازم است، خدا اصلا ممکنه نخواد امام بیاره، خدا نخواد پیغمبری بیاره، کسی میتونه یقه‌شو بگیره؟ آقا کسی قرار نیست یقه خدا رو بگیره، این بر اساس اقتضای حکمت. آقا مطالعه کن، شما که همه رو به دعوت به مطالعه میکنی، من شما رو دعوت به مطالعه میکنم، مطالعه کن. حرف بی مطالعه برای مخاطبت نزن، مخاطبتو به اشتباه بندازی. آقا قاعده لطف حساب و کتاب داره خدا. این که نمیگیم آقا واجب است، یعنی این که خدا باید این کار رو انجام، ما امر میکنیم؟ نه، ما امر نمیکنیم. خدای متعال یه جاهایی تو قرآن خودشون امر کردن به خودشون، یعنی گفتن این باید انجام بشه. آیه 12 سوره لیل، ان علینا للهدا، بر ما لازم است هدایت کردن. خود خدا میگه آقا من باید هدایت بکنم. ان علینا للهدا. آیه 9 سوره نحل، و علی الله قصد السبیل، بر خدا لازمه که راه رو نشون بده. و منها جائر، یه راههای انحرافی هم وجود داشته باشه. و لو شاء لهداکم اجمعین، اگه میخواست همه رو هدایت میکرد، ولی قراره که آدما راه رو پیدا بکنن، خدا راه درست رو نشون بده، راه غلطی هم باشه آدما از بین راه درست و غلط انتخاب بکنن، انتخابشون، ولی راه رو نشون میده. من عرض بکنم آیه من آیه دیگر رو بگم بعد روایت رو خیلی کوتاه عرض میکنم. آیه بعدی، آیه 12 سوره انعام، قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله، برای کی آسمان ها و زمین، در ید قدرت کیه؟ خدای متعال. کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش رحمت رو واجب کرد. کتب نوشته، با علی وقتی متعدی میشه میشه معنای این که لازم کرد. مثل چی؟ کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبل. اونجا نه که بر شما نوشته شد روزه، مثل که بر قبلی ها نوشته شده. من یه آیه هم هستش که یه روایتی هم هستش که در تکمیله این، فقط این روایت رو عرض بکنم، از عیون اخبار الرضا. آقا آیه بخون، روایت بخون، ببین این مطالب رو بد نظر بده. عیون اخبار الرضا در جلد دوم این کتاب، ملاحظه می‌فرمایید، یه روایتی هست صفحه 204، روایت خیلی مفصل هستش. این که اولا حضرت فرمودن منها ان الله عز وجل حکیم و لا یکون الحکیم و لا یوسف بالحکمه الا الذی یحذر الفساد و یأمر بالصلاح و یزجر عن الظلم. اصلا چون خدا حکیمه، حکیم شناخته نمیشه الا با این که از فساد برحذر بداره افراد رو، امر به صلاح بکنه، از ظلم دور بکنه، نهی از فواحش بکنه. همه اینها رو به اصطلاح آورده. بعد در جای دیگه میگه فان قال، اگه گفته بشه فلما وجب علیه معرفت الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم بالطاعه، برای چی واجب شده شناخت پیامبران، اقرار به اونها و اذعان به طاعت اونها؟ این خیلی نکته مهمیه. قیل این تو گفت لانه لما لم یکن فی خلق و قوامه ما یکملون به این مصالحهم و کان صانع متعالیا ان یرا و کان ضعفهم و عجزهم ان ادراک ظاهرن. یعنی مردم، خلاصه شو بگم، مردم اگر قرار شد که خدا اینها رو آفریده و میدونه که اینها خودشون نمیتونن به مصالحشون دست پیدا بکنن، اگر برای اینها معین نکنه مصالحشون رو، این باعث میشه چی؟ باعث میشه که اینها رو رها کرده باشه، باعث میشه که اینها رو بگه آقا من دلم میخواد شما برسید به مقامات، اما نمیذارم برسید، کار کمکتون نمیکنم. قاعده لطف یعنی این که خدا اون لوازمی که ما برای رسیدن به تعالی مورد نیازمونه، اون لوازم رو در اختیار ما قرار بده. اون لوازم میشه پیامبر، اون لوازم میشه امام. که این روایت خیلی روایت جالبی هستش، میگه ولیس هازا من صفت الحکیم الذی اتقن کل شی، این که رها بکنه بندگانشو برای اینکه میخوان برسن هیچ دسترسی به هیچی نداشته باشن، این مخالف با حکمت خدای متعاله. پس اقتضای حکمت اینه که خدا بیاد امام رو بفرسته، پیامبر رو. بعد باز قاعده لطفی که در مرجعیت استفاده میشه، اینکه اقتضای حکمت خدا این هستش که علمایی وجود داشته باشن که مردم مراجعه بکنن و سردرگم نشن. حالا شما میخوای این بخشش رو بزنی، بزن، بگو آقا قاعده لطف در رابطه مرجعیت صدق نمیکنه، اما چرا اصل قاعده لطف رو میگی آقا اینا چرت و پرته، اینا الکیه، اینا نمیدونم من در آوردیه؟ خب آیه براتون آوردیم، روایت هم آوردیم، از اینها برداشت میشه. همون عقلی که شما میگی آقا یه جاهایی باید مراجعه بکنیم، اینجا باید مراجعه بکنیم و این رو ببینیم.
خیلی ممنون و متشکر. تماس داریم به صورت اسکایپ فکر میکنم، جناب آقای ارشاد. دوستان اتاق فرمان اگر امکانش هست. خیلی ممنون و متشکر. آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمید.
دوستان ما صداشون رو نداریم.
دوستان ما صدا نداریم اینجا. جناب ارشاد ما هنوز صداتون رو نداریم. دوستان اگر امکانش رو فراهم بکن.
سلام و ادب خدمت.
سلام علیکم، بفرمید.
حال شما خوبه؟ خدمت شما عرض که ضمن عرض سلام ادب خدمت شما و بینندگان گرامی شما و کارشناس محترم برنامه، با توجه به فضایی که حالا توی این چند هفته در فضای مجازی ایجاد شده بود در ارتباط با بحث تقلید و هجومی که بر علیه مرجعیت در فضای مجازی تقریبا نزدیک به 7-8 ماه ایجاد شد و حالا به لطف خدا با تمهیدات عزیزان و مخصوصا این شبکه که من خیلی تشکر میکنم از کارشناسان این شبکه مخصوصا جناب آقای عباسی و بقیه عزیزان، من چون در زمینه نقد بهائیت در فضای مجازی مشغولم و بیش از 10 ساله که عموم کسانی که در حوزه بهائیت دارن کار میکنن این حقیر رو میشناسن و در حد بیت العدل با این افراد تحدی زدم و بسیاری از اینها اومدن با من صحبت کردن و مناظرات بنده تو کانال ها موجوده و عزیزان میتونن مراجعه بکنن. تجربه من از این فرقه داشتم که دوست داشتم اینها رو در اختیار عزیزان قرار بدم. اون تجربه هم اینه که کلن عموم فرقه ها با توجه به این که مهمترین عامل در جهت پیشرفت یعنی ایجاد و پیشرفت این فرقه ها چیزی نیست جز متخصصین، چیزی نیست جز کسانی که واردن و مسلطن و در این بین در اوج این تسلط مقام مرجعیت و مقام روحانیت هست که در برابر اینها ایستاده. لذا من به عنوان کسی که در این حوزه شدیداً در حال فعالیت هستم خواستم سابقه مقابله با علما و مراجع رو توسط بابیه و بهائیه، در واقع بابیها و بهائیها یعنی باب و بهاءالله و آورده اینها رو تقدیم عزیزان کنم که دقت بکنن. هر کسی که اول میاد بلا استثناء این فرقه ها بچه مشترکشون تو زدن مقام مرجعیت و مقام عالمان و کسانی که متخصص این امر هستن. من 3 تا فایل خیلی کمه چند ثانیه است که اینا رو سلیت کردم. فیلم اول رو که حالا نشون میدم خدمت عزیزان رو مونیتورم مربوط به فیلم The Gate و من باب اینه که از فضائل باب اینه که کلن باب مرجعیت و باب علما رو مسدود کرد و جزء افتخارات او میشمرند. توی فیلم The Gate، یه فیلمیه که هالیوودی بهایی ساختن به مناسبت تولد در واقع 100مین تولد بهاءالله، 200مین سالگرد بهاءالله که دقیقا 200مین سال هم نمیشه، و باب به مناسبت باب این رو اینها ساختن و اسمش دروازه یا The Gate. من اول این فیلم رو تقدیم میکنم خدمت عزیزان ببینن و دقیق عزیزان دقت بکنن کجای تشیع رو اینها نشانه گرفتن و این رو من تقدیم میکنم خدمت عزیزان. امیدوارم صداش باشه.
یکی از مهمترین و خطرناکترین تعالیم حضرت باب این بود که هر کس میتواند خودش با خدا رابطه داشته باشد بدون راهنمایی، وساطت یا شفاعت عالم دینی. حروف حی به هر شهر که میرفتند شنونده های مشتاق میدیدند. مورخین گزارش می کنند که هزاران نفر دعوت و تعالیم حضرت باب را پذیرفتند.
دقت کنید، من این رو خیلی جالبه ببینید، وجه من دوربینش برگرده منو ببینید. ببینید صدای منو دارید؟
بله آیا شد بفهم. بله بله.
ببینید الان دیدید دقیقاً کسانی که توی این 6 ماهه هدف قرار دادن مرجعیت رو میگن آقا خودمون بریم نگاه بکنیم، خودمون بریم مراجعه بکنیم. چرا واسطه؟ اینها از خودشون دارن حرف میزنن، اینها رأی خودشون رو دارن میگن، این سخن بهایی، یعنی بهاییان هم دارن همینو میگن، یعنی میگن آقا علما رو رها کن. چی؟ ببینید یه حرف بسیار زیبا در ظاهر، موقعی که فرقه ها میخوان تهییج بکنن، افراد رو مخشویی بکنن، اول باد تو قبقبه و باد تو وجود طرف ایجاد میکنن و طرف رو میبرن بالا، میگن تو مگه خودت نمیفهمی؟ مگه شعور نداری؟ مگه خودت برو مستقیم. این همین جملات رو الان شما میشنوید، یعنی میگه آقا خودت برو، خودت نگاه کن، آقا بالا سر نمیخواد، روایات اهل بیت فلان، حالا من با اون داستانش کاری ندارم. فیلم دوم رو که عزیزان مشاهده میکنن، مال یکی از بزرگترین تئوریسین تشکیلات بهای 80 و اندی سالشه که مشهور به آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی در کاناداست و اعضای بیت العدل افتخار میکنن که شاگرد ایشونن و به لطف الهی این حقیر توفیق پیدا کردن 2 سال پیش خواهر ایشونو که 77 سالش بود مسلمان کردن و این رسانه‌ای شد. یعنی خواهر این آقایی که معلم و مدرس بهایی‌های عالمه و تقریبا فرد شماره 1 تئوریسین تو حوزه بهاییت آقای دکتر نصرت الله محمد حسینه که خیلی تألیفات اینا داره و 15 سال شاگرد سید عباس علوی بوده که توی مشهد تبلیغ شدن توسط بهاییت حدود 1 قرن قبل. ایشون شاگرد همچین فردی بود. من این رو هم نشون میدم تو درسهاش، تو مطالبش دقیقا عزیزان رصد کنن همین. یعنی از افتخارات باب اینه که طبقه روحانیت، علما و مرجعیت رو حذف کرد و تشویق میکنه به اینی که باید این کارو کرد. ببینید موقعی که شما متخصص در کنارتون نباشه، راحت میتونن هر چیزی رو به شما حقنه بکنن و هر چیزی رو به شما تلقین بکنن. اول میگن آقا خودت برو و بعد شماره تلفن میذارن زیر اسمشون که آقا ساعت فلان تا فلان بیا به من رجوع کن اگه سوال داری. دقت بکنید، یعنی اول اون جایگاه مرجعیت رو متزلزل میکنه و جایگاه مرجعیت رو تخریب میکنه. موقعی که تخریب شد، حالا نمیذارن حداقل یه لحظاتی بگذره، بلا فاصله ارجاع میدن به خودشون و میگن آقا اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم. پس مشکل تو مشکل جایگاهه، تو چه میخوای در جایگاه مرجع بشیدی. اگه مرجع باشه نمیتونه مشتنی، مرجع نباشه مشت تو رو این بنده خدا نمیتونه باز بکنه. بهاییت هم همین کار رو انجام داد. این رو من میزنم و عزیزان ببینن،
تقلید رو جایز نمیدارم. باید هر شخصی، هر نفسی خودش بایستی تحقیق کند، به ویژه در مسائل روحانی و به ویژه در باب داعیه مظاهر الهیه، یعنی نفوسی که می آیند و می گویند ما مربی الهی هستیم، ما پیامبر آسمانی هستیم. بسیار تأکید در این بخش فرمودند.
ببینید این آقایون تازگی نداره حضورشون، یعنی بنده بو میکشم کسانی که فرقه های مختلف هستن، ولی وقتی که اینها رو مشاهده میکنم منتظرم، اصلا یعنی اصلا لازم نیست برم کتاباشون رو بخونم، منتظرم. اولین شعار اینها اینه که آقا علما رو بذارید کنار، مراجع رو بذارید کنار.
آقای ارشاد
مراجع جانم،
عرضم به خدمت تو که من خیلی تشکر میکنم از شما، خیلی محققانه و با سند و مدرک حرفایی که شما زدید و بیاناتی که داشتین در برنامه نکاتی بود که مثلا من به عنوان مجری برنامه اگر قبلترها و در هفته های گذشته میگفتم شاید به من حمله میشد که شما دارید از برنامه خودتون و کارشناس خودتون و مطالبی که در شبکتون گفته میشه دارین دفاع میکنین. اما مقام معظم رهبری هم چند سال پیش یه بار یه جمله‌ای فرمودن که اینجا قابل استفاده است. فرمودن اگر یه جایی یه اتفاقی میفته باید 10 تا واسطه بگردید و ببینید اون کسی که داره اون نخ اصلی رو میده و اون به قول معروف فتنه اصلی رو میکنه، اون رو باید بگردید و پیدا بکنید. حرفای شما به اعتقاد من، حالا حاج آقای عباسی هم میفرمایند ما فرصتمون کمه در برنامه، مباحث دیگه هم داریم، هم خواستم ازتون تشکر کنم که بگم واقعا این نمیگم ها، یعنی اگر کسی تفکر اخباری دارد مثلا، عرضم به خدمتون که جور دیگری غیر از آقایون اصولی و اونایی که معتقد به مرجعیت و حالا این تشکیلاتی که در حوزه علمی قم و حوزه علمی نجف و جاهای دیگه هست قائلا، نمیگم اونا همه چیزنا خدای نکرده به کسی بی احترامی نمی کنم، تهمت نمیذارم، اما خب این که شما اینجوری دقیق اشاره کردین و گشتین و گفتین که آقاش اونه که دارن اینجوری میگن، بدانید این تفکر رو 200 سال پیش 100 اندی سال پیش بهائی‌ها شروع کردن. این خیلی نکته دقیقی بود و تشکر میکنم از شما. در حد یکی دو دقیقه جنبندی بفرمایید که ما از آقای عباسی هم استفاده کنیم. خیلی ممنون.
جنبندی من اینه، من حتی به اخباری ها هم احترام میذارم، ولی نکته کس اینه که طرف ما کسیه که میگه آقا هیچ رأیی از خودت نباید داشته باشی، یعنی اخباری ها رو هم در موازی میزنه، یعنی ما باید مراقب باشیم که طرف ما میگه آقا از خودت هیچی نباید بگی، مستقیم باید بری در جوار احادیث. خیلی ساده است، برو نگاه کن، شما احکام میخوای، من لا احزر فقیه هستی که، آقا برو ببین، واکن نگاه کن آقا، یعنی ساده انگاری، این که خیلی ساده است، برو خودت نگاه کن. بعد وقتی طرف خودش میره نگاه میکنه نمیفهمه، میگه آقا چیکار کنم، بعد شماره تلفن میده، میگه آقا بیا خودم بپرس. ببین این اصلا بحث را... اصلا بحث اخباری نیست اینجا، عزیزان دقت کنن، یعنی اصلا بحثی نیست اینور اصولی اونور اخباری، اینور و اونور هر دو رو رأیی دارن توضیح میدن، این میگه آقا نظر من اینه اینجوری باید بریم جلو، اون یکی میگه اینجوری، طرف میاد میگه آقا به هیچ وجه شما نباید قرائت داشته باشی، خودتو در معرض احادیث و روایات و آیات قرار بده، ببین چی میگه. همین ابتدای کار هنوز چیزی نشده تلفن میذارن و میگن به من رجوع کن در هفته یه بار، اونم یک ساعت، ساعت فلان تا فلان. این من فکر نمی‌کنم حتی این عزیزان اخباری هم باشن، یعنی اینها هم با اخباری مخالفن هم با حالا داستان دیگه. بگذاری من دیگه توضیحات بیشتر.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای ارشاد. انشالله حالا فرصتی باشه بعدها اگر موضوعات مرتبط با مسئله بهائیت و بابیت و سوالاتی در این باره هم بود، انشالله باز بتونیم با شما ارتباط بگیریم و از شما استفاده کنیم. خیلی ممنون و متشکر، با شما خداحافظی میکنم. آقایش
باشید، خدا
زنده باشید. حاجا نکاتی رو گفتن و خب قابل استفاده هم بود واقعا، یعنی خودشون هم در آخر اشاره کردن که نه منظورشون اخباری ها هستن نه اصولی ها، بس اینی که عده‌ای دنبال اینن که این جامعه ای که تشکیل یافته در حوزه دین، این جامعه رو بتونن از هم بپاشونن و این تبدیل کنن به جزیره های جدا از هم.
بله ببینید، اگر پشت و پناه افراد در فضای ایمانی و معرفتیشون برداشته بشه، یعنی شما ببینید افراد در برابر سرما چیکار میکنن، الان در ایران زمستان هست، وقتی که خیلی هوا سرد هست مردم یه لباسی رو اضافه تر، حالا یه کاپشنی رو، یه وقتی که باران میادش یه چتری رو همراه میبرن، یه لباس گرمی رو میپوشن، این مراقبت میکنه از بدن اینها. اگه کسی میخواد بره در کوهستان مثلا کوهنوردی بره، یه چکمه و اینایی میپوشه که اگر اونجا گل بود، اگر درخت خارداری بود، اگر مشکل که این آسیب به بدنش نزنه. حالا اگر این حفاظ رو شما برداشتید، به شدت افراد آسیب پذیر میشن دیگه، اگر در سرما لباسشون کم بود، اگر در کوهنوردی چکمه و نمیدونم لباس‌های مخصوص نداشتن، خیلی سریع به اینها آسیب میرسه. حالا اگر جای مطمئنی افراد نداشتن برای مراجعه کردن، گرفتن احکام، گرفتن دین و رها شدن، خودت برو دنبالش دیگه. خب همون مطلبی که عرض کردیم، ما هم میگیم اولا باید خودت بری دنبالش، ولی کی؟ وقتی که تو وقت میگذاری، سالیان سال و مقدمات اون رو فراهم میکنی، برو. ولی اگر اونی که نمیره، اونی که نمیتونه، نمیرسه، کار دیگه داره، یادگیری رو میتونه هفته یک ساعت انجام بده، دو ساعت انجام بده، اینو ما بفرستیم به امان خدا. این وقتی بی‌حفاظ شد، راحت فرقه های مختلف میتونن اونو بیان و همراه بکنن با خودشون، به اعتقاد او هجمه بکنن، به منابع معرفتی او هجمه بکنن و او رو از مسیر اصلی دور بکنن.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات استاد و کارشناس محترم برنامه. تماس داریم، قبل از تماس هم بار دیگه عرض کنم که نکاتی که جناب آقای ارشاد گفتن و بنده هم حالا عرایزی داشتم و جسارت کردم خدمت شما، بحث این که انگ بزنیم به جناحی و گروهی مطلقا نیست، بحث استفاده اون افراد و اون کسانی که مرتبط با قضیه هستن از پوشش هایی که خودشون رو در قالب فلان مثلا تفکر بخوان جا بزنن، چه اصولی چه اخباری، و بخوان از این فضا استفاده بکنن. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو.
سلام آقای هاشمی، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عباسی و جناب آقای نصراللهی عزیز و بینندگان محترم. اشهد خدمتتون که بنده قرار بود که دو هفته پیش بیام پشت خط و به علت امتحانات اینها نشد. من اول یکی دو تا نقطه مقدماتی عرض کنم خدمتتون. اولیش ناظر به صحبت هم برابر ارجمندمون آقای ارشاده که چند از پیش زنگ زده بودن، بنده هم با ایشون موافقم. ببینید ما که اولش گفتیم که تقلید و قبول داریم و نظر من در رابطه همون نظر صاحب حدائقه که هجوم به مراجع که بخواد این هیمنه شکسته بشه به هیچ عنوان به نفع مذهب نیست، چون باعث حتم اصل مذهب میشه. و خب گفتیم که تقلید جایز میدونیم. به نظر ما باید این روشه که حالا ما اشتباه میدونیم ما محدثین، این باید اصلاح بشه، نه اینکه کلا بزنیم مراجع رو نابود بکنیم و اینها. این نکته یک. نکته دومی که بله، از جلسه قبلی دو تا سوال مونده بود که آیا شیخ طوسی سنی بوده نبوده، چطور بوده اینها. ابتدا از شما خدمتتون که روز بعد از اون آقای قزوینی یکی به ایشون زنگ زد گفتش که آقای شیخ طوسی سنی بوده شیعه بوده. حقیقتا انتظار نداشتم از آقای قزوینی که همیشه مستند و مستقل صحبت میکنن همینجوری بیان بگن که ایشون ولد شیعی ان، مات شیعی ان و حشر شیعی ان ان شاء الله. نه یک سندی، نه یک دلیلی چی نشون ندادن. چون البته هفته قبلی از یک کتابی که در من اسمش رو متوجه نشدم یک مطلبی رو نشون داده، گفته که خب فلانی نگفته که نجاشی بود، به نظرم آقای نجاشی نگفته که ایشون مذهب قبلیش چی بوده. ببینید بزرگوار، این که دلیل نمیشه که چون اون نگفته پس نبوده. حالا به زبان خودتون بخوایم به شما بگیم، عدم الوجودان لا یدل على عدم الوجود. اگر ما بخوایم این قاعده رو به ما بدید، خب ما میتونیم دستم خیلی باز میشه، میتونیم خیلی چیزای دیگه هم ثابت بکنیم یا رد بکنیم. البته آقای نصراللهی هم یادم اونجا گفتن که اگه قرار شیخ طوسی به قدری تخصص داشتن در مذاهب اربعه و بر اونها مسلط بودن، مثلا کتاب الخلاف نوشتن. بله، من میخوام بگم که اگر که اینجوری قرار باشه اینو بپذیریم، خب یک سوال برای شما پیش نمیاد که چرا مثلا مالکی، حنفی یا اون یکی دیگه حنبلی نگفته مثلا شیخ طوسی حنبلی بوده، حنفی نگفته شیخ طوسی حنبلی بوده، حنفی بوده. یا مثلا آقای عباسی هم که گفتن ذهبی متعصبه. خیلی خوب، ذهبی متعصبه. سبکی چی؟ سیوطی چی؟ سیوطی که اصلا آخر عمرش شیعه شد، اونم داره میگه شیخ طوسی قبلا شافعی بوده. البته خوش شما مطالب دیگر هم اون دو هفته پیش مطرح کردید، علم رجال، که خیلی بحث شیرینیه، و اینکه خب ما باید در احکام اینا به یقین برسیم و ظن اینها معتبر نیست و اینها. اینجا ما حرف داریم. حالا شما در رابطه با این مطلب شیخ طوسی سخنی دارید؟
بله، من خدمت شما عرض کردم دو هفته قبلم که شما تماس نگرفتید، من جز یکی از مباحث خودم همین ماجرا بود که توضیح دادم که دلایلی وجود داره. اولا یکی از دلایلش همین ماجرا که به هیچ عنوان هیچ شیعه ای این مطلب رو نقل نکرده. ما که تعصب نداریم که بگیم آقا اگر یه نفری خب اهل سنت بوده شیعه باشه، نسبت به خیلی از افراد بیان شده و اینها، اینطور نبوده که علمای شیعه نسبت به این قضیه متعصب باشن، اما کسی از شیعه نقل نکرده و از جز اولین نفرها آقای ذهبی و بعد آقای صبکی و اینها هستن که آمدن نقل کردن. هر دوی اینهایی هم که آمدن گفتن نقل کردن، خب حالا به نوعی خودشون مذهب شافعی بودن. حالا چرا دیگران نقل نکردن؟ اینم که باز دلیل نمیشه که چون دیگران نگفتن که آقای بسیار شیخ طوسی از علمای حنبلی نیست، پس معلومه که این که گفتن این مطلب است راسته. از نکات دیگه من چند تا دلیل اگر خاطرتون باشه اون شب آوردم، اگر شما مراجعه هم بکنید مشخص هستش، در یعنی در برنامه قبل موجود هست. یکی از ادله این بود که ایشون بلافاصله که آمدن بغداد، رفتن به زیارت قبر علی ابن محمد سموری که از نواب خاص حضرت بوده. خب اگه شیعه نباشه اون موقع این کار رو نمیخواد بکنه. یکی دیگرش این بود که کتابی رو ایشون کار میکردن که این کتاب نزدیک 10 سال طول کشیده، یعنی از همون اوائل که اومدن بغداد این کتاب رو شروع کردن، مشهور نگارش این کتاب. چطور ممکنه که هنوز تازه شیعه شده باشن و یک کتاب یکی از کتاب‌های مهم و سنگین خودشون رو در این رابطه نوشته باشن. نکته دیگه که عرض کردیم، حالا این ادله بحث یه ماجرا هست که حالا ما مفصل جلسه قبل که شما تشریف نیاوردید روی خط، چون شما ظاهرا یا تشریف میارید رو خط و میبینید برنامه رو، یا زنگ نمیزنید و نمیبینید برنامه رو، یعنی هر دو اتفاق میفته. اون ادله رو گفتیم. نکته دیگه، خب رکن شیعه، یعنی الان چی رو با این میخواین ثابت بکنین؟ یعنی میخواین ثابت بکنین کسی که دو تا از کتب اربعه ما رو نوشته، اینا همون جلسه اولام که اینو گفتید من عرض کردم، کسی که دو تا از مهمترین کتاب‌های کتب اربعه ما رو نوشته، این فکر سنی‌گری در ذهنش بوده، تمایل داشته و یا انحرافی به عنوان انحراف می‌خواید بیان بکنید. خب این یه مقداری واقعا برای من همون جلسه هم سنگین بود که شما برای این که بگید آقا کتاب العده ایشون خب مهم نیست، العده نوشته که نوشته، اومدید به یه همچین چیزی استناد کردید. یه موقع ما می‌خوایم یه بحث علمی بکنیم، بگیم آقا ادله این که آقا اینو گفتن چیه،
یه موقع بحث میشه که آیا مثلا فلانی سابقه شیعه‌گری داره، بله، سابقه سنی‌گری داره. اما اینی که مثلا حرف این بود جناب آقای هاشمی که بعد از مطالبی که راجع به قدمت علم و اصول جناب آقای عباسی فرمودن تو برنامه، که ایشون کتاب نوشتن در علم و اصول و خب کتابشون هم کتاب به نسبه اون موقع کتاب مفصلی بوده، شما فرمودین که خب ایشون شافعی بودن، یعنی مثلا یه نقضی به نظر میرسید که به اون کتاب باشه، در حالی که به نظر من حتی دو سویه از دو منظر میشه نگاه کرده. یعنی اگه منظر میشه نگاه کرد آره ایشون خب مثلا ممکن است شافعی بوده باشد و خب حالا این کتاب خیلی معتبر نیست، به نظر من حاج آقا از یه طرف دیگه میشه نگاه کرد که ما بگیم آقای شیخ طوسی رحمت الله علیه یک عالم خیلی زبردستی بوده، شافعی هم بوده، بعد تحقیق کرده و آمده است و چنان شیعه محکم و مستحکم و چنان شیعه باسواد و عالمی شده که تونسته همچین جایگاهی توی تشیع به وجود بیاره و راه توبه و راه هدایت و اینام که هیچگاه بسته نیست. یعنی از دو منظر میشه نگاه کرد که خب من اگر این قول رو بپذیریم که ایشون حتی شافعی بوده، که با توجه به مطالبی که حاج آقای عباسی هفته گذشته فرمودند به نظر من این قول خیلی ضعیفه و نمیشه قبولش کرد، حتی اگر این قول رو هم بپذیریم بازم نقصی متوجه شیخ طوسی رحمت الله علیه نمیشه. حالا به نظر من این بحث رو ما قبلا هم با هم کردیم، هفته گذشته هم حالا حاج آقا توضیح دادن، شما الان مطالبتون رو فرمودید، اگه نکته بعدی دارید جناب هاشمی بفرمایید.
من این بحث رو ببندم. ببینید شنوانی شما از قدر منزلتش در این شیعه مطلعید، میدونید که چه جایگاهی داشت. کتاب سفرهدای ما رو این آقا نوشته، جمع‌آوری این آقا است. خب بعدا حضرت حجت ایشون لعنش کرد، هیچ مشکلی نداره، بدعتش واس خودش، لعنش هم واس خودش، روایتش رو میگیم. کتاب عدت الرسول شما چون هفته قبل خیلی اصرار داشتید من عدت الرسول حل بکنم، خب من قصد نداشتم اینو بگم، ولی حالا که اینقدر اصرار دارید من میگم. عدت الاصول کپی یکی از کتاب‌های اصولی سنی هاست از قاضی ابو یعلا. خب این کپی اونه، البته اثر نگذاریم مباحث قیاس اون کتاب، چون خب ضروریات مذهب شیعه اینه که قیاس باطله، قیاسش رو حذف کرده، این دو تا مطلبش حذف کرده، این کلا هم کتاب قاضی ابو یعلا رو برده. این کلا بحث شیخ طوسی
هم تمام. برای این هر چی آی هاشمی،
بله،
سندتون برای این ادعایی که میفرمایید
اصلا خیلی واضحه، نشینده بود خیلی خوب.
نه اصلا کار به شنیدن من یا کسی دیگه نداریم که شما یه مطلبی میفرمایید باید بفرمایید بر اساس مثلا فلان سند تاریخی، فلان سند اصولی، یا مثلا این کتاب قبلا چاپ شده، سند باید بگید برای بینندگان، برای من که برای من تنها نیست که.
نه به درست من فکر کردم شما میدونستید.
نه میگم اگر اصلا کاری به دستم نیست باید برای بینندگان سند بگید.
بله بله من سندش اگه میخواستید من برای شما آماده میکردم. اینو به نظرم تو کتاب روش شناسی اجتهاد آقای اکبر نژاد و دیگه پی‌دی‌اف هم دیگه تو اینترنت هستش، اونجا به نظر من اینو خونده بودم، حتما اونو ملاحظه بفرمایید، نبود من هفته بعدی برای شما متنشو پیدا میکنم میارم.
نه حالا ما نسبت به نظرات ایشون کتابی که نقد کردید اشکال داریم، یعنی خود بحث صحبت‌های آقای اکبر نژاد و اینا ما نقد و اینا داریم، دلیلی خودتون دارید. حالا برفرض، حالا ما الان اینو میگیم برفرض سلمنا ثابت شد که آقا این کتاب کپی کتاب آقای ابویعلاست، شیخ طوسی این کتاب رو نوشته اولش، و جالبه که حالا ایشون خودش به اول کتاب توضیحاتی داره که خب آقا من کتابو نوشتم، چه دلیلی نوشتم، چطور نوشتم. اگر برفرض کپی باشه ایشون، یعنی صلاح دونسته 300 صفحه کتابی مثلا از یه عالم سنی رو برداره بعد بیاره اینجاها، یه تیکایش هم حذف بکنه، یه تیکایش هم جابجا بکنه، یه تیکایش هم حذف بکنه. الان اعتقاد شیخ طوسی، کسی که خودش دو تا کتاب از کتب اربعه رو داره و الان اصولی و اخباری به کتاب او مراجعه میکنن، آیا تشخیصش این بوده که این روایات به تنهایی کفایت نمیکنه، باید یه روشی برای استنباط، برای بیان حکم شرعی، برای اجتهاد داشته باشیم یا خیر؟
البته ما اینو هفته قبلی جواب دادیم. من میگم که آیا به نظر به فکر خود اهل بیت نرسیده بود که وقتی ما روایتی نداریم جایی باید چی کار بکنیم؟ شما
خب
اینو جواب ندادید.
خب من اینو خدمتتون دادم.
چند بارم جواب دادن اتفاقا. یعنی اینکه حالا بحثش مفصل شد. من خواهش میکنم ازتون، حالا نکته جالب برای من این بود که شما در رد اجتهاد صحبت میکنید، سندی که حالا اجالتا فرمودید آوردید برای اینکه بفرمایید که کتاب عدت الاصول شیخ طوسی کپی از یک کتاب عالم اهل سنت بوده، در کتاب روش شناسی اجتهاد آقای اکبرزاده بود. یعنی این مدرکتون هم از کتاب اجتهادی بود. حالا این نکتهش برای من، اگر اجازه بدید این حاج آقای عباسی هم این نکته آخر شما رو پاسخ بدن، ما با شما خداحافظی بکنیم. دوستان دیگه هم پشت خط هستن، حالا ان شاءالله باز.
آقا من بازم حرف دارم اگه میشه، در شما صبر کنید.
ما یک دقیقه به شما من... یک دقیقه در اختیار شما شما باشیم.
خب آقا شما علم رجال که هفته قبل مطرح کردید، ببینید آقای عباسی من یک کتابی رو به شما رسوندن، من انتظارم اینه که کتابو از اول تا آخر بگیرید بخونید. اونجا یک مطلبی رو برای شما نمایان دادم، علم رجال الان آنچنان به درد ما نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب‌های شیعه، کتاب‌های معتبر شیعه، کتب اربعه و سایر اینها بعد از تهذیب از روایات جعلی تدوین شدند. هیچ نیاز نیست ما هم بریم که بخوام کتاب آقای معجم رجال آقای خویی مراجعه بکنه، با 90% احادیث بندازیم دور. کما اینکه در مشهد و بهار آقای محسنی همین اتفاق افتاده. این علم رجال الان آنچنان به درد ما نمیخوره. من در رجال شاگرد آقای قزوینی ام. یک چند بار من حتی تو همین شبکه قبلی از ایشون شنیدم که آقا جان اگر سند یک روایت صحیح بود این تازه اول بسم الله، در حالی که این دقیقاً خلاف اون رویه علمای ما بوده. بررسی حتی خود شیخ طوسی بررسی سندی اتفاقا راهکار آخره، در اونم در هنگام تعرض ادله. این بحث رجال به نفعتون بود که شما مطرح نمی‌کردید.
خب اعظم ما بحث رجال
اجازه بدید من با آقای هاشمی خدافظی بکنم، شما توضیح بفرمایید. آقای هاشمی خیلی ممنون و متشکرم.
شما جلسه دیگه باز مفصل
آره خدمت شما هستیم. حتما
اتاق فرما ظاهرا میگن تماس دیگه دارین. خدافظی. ببینید در رابطه علم رجال که ما عرض کردیم، این حرف ما نیست. بله نکاتی در رابطه با این هست که آقا سند اولویت داره یا متن اولویت داره. از طریق متن ما مثلا میتونیم برسیم، ولی ببینید کسانی که روایت شناس بودن و خریت بحث بودن، اولش خود شیخ طوسی که اصلا ناقل همین روایات هستش، ایشون مثلا کتاب رجالی داره، کتاب فهرست شیخ طوسی یا اختیار معرفت رجال، باز تهذیبی که در واقع اون یعنی یک تغییراتی که نسبت به کتاب رجال کشی داره. و مرحوم شیخ صدوق هم بله ایشون میگن که من روایاتی رو نقل کردم که نزد من حجت است.
یعنی
بله
بررسی
یعنی باز بررسیشو بررسی از دیدگاه خودش، یعنی حجت نزد شیخ صدوق است، نه حجت بعد نزد همگان باشه. آیا شیخ صدوق احتماله اگه ما بخوام بگیم آقا حتما همه روایات اون صحیح، باز دوباره ما هم تابع اون بله یه قولی وجود داره میگه آقا روایات کتب اربعه، این روایات کتب اربعه معتبر، ما روایات رو قبول میکنیم، قائل به این قول هستن. علامه مدرسی این رو میگه، اما باز خودش میاد کتاب مرآت العقول رو مینویسه، فقط کتاب اصول کافی رو شروع میکنه یک به یک روایت بررسی کردن، این راوی اینطوری رو آقا اگه قبوله، میگه آقا من باید بررسی بکنم به خاطر اینکه باز یه جاهایی من گیر میکنم بین دو تا روایت، ببینم اونی که راویش با ارزش تر آدم سالم تریه نمیدونم راستگوتر هست، آقا یا مرحوم کلینی گلچین کرده اینا رو آورده همه درسته یا همه درست نیستش، یا بعد ما بررسی بکنیم یا کلا بگیم آقا چشم هرچی شما گفتین. نه ما اینطوری، ببینید ایشون اومده این کار انجام. و روایات جالبه، ایشون در رابطه با روایات این مطلب رو بیان میکنن که بله خبر اخباری در رابطه با این وجود داره، ما قبول داریم که یه سری از روایات کتب اربعه مورد تاییده، ولی من به این خاطر این کار رو انجام دادم که دقیقا بدونیم که الان چه اتفاقی افتاده. افرادی آمدن که روایات رو ممکنه بالا پایین کرده باشن، اتفاقی افتاده باشه. بله، استفاده 100% از علم رجال با همه نمیدونم جزئیات ممکنه مورد نقد بعضی باشه، اما اصل علم رجال، اصل این که ما افراد رو بشناسیم، روات رو بشناسیم، چون فقط تنها مأخذ کتب اربعه نیست، کتابای دیگه بعد میاد و روایات اضافه میشه. خب ما وسائل شیعه رو داریم، مستدرک وسائل شیعه رو داریم، باز روایات اضافه شده، بیش از اون روایات بوده. لذا این بحث علم رجال رو به این شکل نیستش که ما بتونیم به راحتی بگیم آقا اصلا ما علم رجال رو کامل بذاریم کنار. صحبتمون هم در پاسخ به اون بنده خدا با کلیپش این بود که ایشون میگه خیلی خوبه نرم افزار بگیرید ببینید آقا کی صیغه هستش کی صیغه نیست، بعد با نرم افزار تموم بشه و اساسا هم نمیشه رسید به این که آقا چه کسی درست راستگو بوده. موقع صفحه خوبها یا صفحه بدها مثلا نوشتن در اون موقع، یا به یه حالت این مدلی بیان کرده.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا منم یه سوالی در این مورد دارم، بعداً میپرسم. جناب آقای سید مرتضی از کرمان، سلام علیکم و رحمت الله، بفهمید. الو آقای سید مرتضی، آقا صدای بنده رو دارین؟
الو
سلام علیکم و رحمت الله، بفهمید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم آقای عباسی و مجری محترم آقای نصراللهی. اول میخوام یه تقدیر و تشکر کنم از این موضوع خیلی خوبی که شما انتخاب کردید برای این برنامه. واقعا شبهات بسیار زیادی تو فضای مجازی نسبت به این موضوع وجود داره. سوالم در مورد همین شخصیتی که شما چند وقت پیش کلیپش رو پخش کردید، آقای حبیب‌پور. این بنده خدا اخیراً توی صفحه شخصی خودش توی اینستاگرام یه مطلب رو گفتن نسبت به یکی از کارشناسای شبکه شما. گفتن که این اصولی ها، تعبیرشون تقریباً اینطوری بود که اصولی ها چقدر مثلا حقیر شدن، چقدر وقیح شدن که میان به روایات کعب الاحبار و روایات ابو هریره استناد میکنن. میخواستم ببینم پاسخ شما نسبت به این مسئله چیه؟
کدوم یکی از کارشناسان یا مجریان شبکه رو میگفتن جناب آقای آسد مرتضی؟
آقای پورمسعود گفتن
مثل اینکه. آقای پورمسعود. خیلی ممنون. اگر نکته دیگه ای دارید که بفرمایید، ولی که من با شما خدافظی میکنم. پاسخ رو از طریق گیرنده خودتون انشاءالله دنبال کنید.
انشاءالله.
حاج آقا بفرمایید. بله، حتی فکر کنم که خدای پورمسعود با جواب بدن علالقاعده، ولی شما این نکته‌ای داریم بفرمایید.
بله، من حالا به نظرم میاد که اگر امکانش باشه دوستان متفرمان با خود ایشون تماس بگیرن و اگر در دسترس بودن، حالا جلسه نبودن و شد پاسخ رو خود از خود ایشون بشنویم خیلی بهتر است.
خیلی من... پیشنهاد خوبیه. ما از دوستان خواهش میکنم که آقای پورمسعود که بالاخره کارشناس همین شبکه هستن و ما در خدمتشون اینجا هستیم، انشالله که در دسترس باشند و خودشون پاسخ بدن که پاسخ مستقیم باشد. شاید حاج آقای عباسی هر چقدر توضیح بدن پاسخ خود آقای پورمسعود نباشد. تا دوستان انشالله بتونن آقای پورمسعود رو پیدا بکنند، جناب آقای حسینی از طریق اسکایپ در خدمتشون خواهیم بود اگر وصل باشد انشالله. آقا سلام علیکم، بفهمید. آقای حسینی صدای بنده رو دارین؟ تصویر بنده رو دارین؟ خب مثل اینکه یه اشکال فنی برنامه زنده است، طبیعیه. آقا اگر نکته‌ای دارین بفرمایید تا ما انشالله آقای پورمسعود رو پیدا بکنیم. آقا روال بحث در برنامه عصر ایمان، عرضم به خدمتون که بعد از مطالبی که و دوره‌هایی که تا امروز فرمودید انشالله به کدوم سمت خواهد رفت؟ اومد بفرمایید تو بخواهید مختصر فقط وصل شد با عرض معذرت.
پس میخواهید بشنم بعد من عرض میکنم خدمت.
آقای حسینی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلامت باشین، خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان محترم.
خیلی بسیار ممنون.
سلامت باشید. در مورد این افرادی که علم اصول رو مطلقاً رد میکنن و هیچ جایگزینی هم معرفی نمی کنن، و وقتی که باشون صحبت میکنید و میگید که خب شما اگر علم و اصول رو رد میکنید راهکار جایگزینتون چیه، و دعوت میکنن به روایات، میگن ما به روایات رجوع میکنیم و روایات رو به عنوان راه جایگزین معرفی میکنن، من عرضی داشتم و اون این که علم اصول در واقع باید جایگاهش اینجا مشخص بشه. جایگاه علم اصول به هیچ عنوان روشی و علمی مقابل ارزم به حضورتون روش رجوع به روایات نیست، بلکه اتفاقا بعد از این که فرد به روایات رجوع میکنه تازه مواجه با مشکلاتی میشه، از جمله نحوه استنباط از روایات، از جمله نحوه حل تعارضات احتمالی در بین روایات که کم هم نیست مواردش، نحوه تشخیص موارد مختلف که در افرادی که برای استنباط حکم فقهی به روایات مراجعه میکنن با این مسائل مواجه میشن. من حالا خدمت شما به طور خاص یک مثالی از افرادی که توی فضای مجازی فعال هستن و شما هم توی هفته گذشته بخشی از مطالبشون رو ضمن بعضی از برنامه‌هاتون پخش کردید، بنده هم خب در فضای مجازی با ایشون در ارتباط هستم، یعنی سعی در رفع شبهات دارم، شبهاتی که ایشون مطرح میکنن. ما در این زمینه به ایشون مثلا درخواست دادیم که مبنا به ما ارائه بکنن، یعنی یه مبنایی به عنوان اینکه جایگزین برای علم اصول. خب این به نظر شما، من از شما، از یا مثلا مخاطبی که شاید عوام باشه، شاید متخصص نباشه، مخاطبی که شاید مطالعات عمومی داشته باشه نسبت به مسئله، میپرسم، میگم اگر من برم و بپرسم که به مشکل بر بخورم در نحوه استنباط از یک حدیث و یا در نحوه حل تعارض بین احادیث و یا مثلا در حدیث خاصی، در روایت خاصی برای تعیین و تشخیص محدوده موضوعش تردید داشته باشم، چطور باید این تردید رو برطرف کنم؟ چه راهکاری؟ من مثلا علم اصول رو گذاشتم کنار، خب، و یه راهکار دیگه میخوام برای حل این مسئله. آیا درسته من بگم من برای این که مثلا نحوه استنباط از روایات رو درش تردید دارم و میخوام این نحوه استنباط از روایات یا حل تعارضات رو برقرار کنم و این کار رو بخوام انجام بدم، باید چه کار کنم؟ و ایشون من رو ارجاع بدن بگن به روایات مراجعه کنید. در واقع یک دوری درش هست، یک دور منطقی درش هست. ما بعد از رجوع به روایات در واقع مواجهه با مسائل علم اصول میشیم. خب حالا بعضی وقتا یه مسئله هم گفته میشه، از جمله این که میگن اگر شما مثلا به علم اصول مراجعه کنی، در علم اصول مرتکب تفسیر به رأی شدیم، مرتکب مثلا به این شدیم که نظرات شخصی خودمون رو، اجتهاد رو یه طوری یه چیز جلوه‌ای بهش میدن که در مقابل مثلا کلام معصوم یا آیات و روایات قرار بگیره. خب اتفاقا من اینجا نظرم این هست که وقتی ما مبنا نداشته باشیم، یه مبنای علمی نداشته باشیم، چون ما هر وقت به روایات بخوایم مراجعه بکنیم، به هر لفظی، به هر آیه‌ای، به هر مطلب علمی که بخوایم مراجعه کنیم، طبیعتاً باید یه برداشت شخصی ازش داشته باشیم. خب چه بهتر که این برداشت شخصی ما بر اساس یک مبنای علمی، یک روش علمی باشه. و طبیعتاً وقتی که ما برای رجوع به روایات، برای حل این مسائل مبنای علمی نداشته باشیم، اتفاقا پا از حریم اجتهاد فراتر میذاریم و به اجتهاد و اجتهاد به رأی.
آقای حسینی عزیز، آقا صدای بنده رو دارین؟
بله.
آقا خیلی ممنون، استفاده کردیم از نکاتتون. انشالله ما بتونیم هفته های دیگه و جلسات دیگه برنامه عصر ایمان هم در خدمت شما باشیم و از نظراتون استفاده بکنیم. حرفایی که شما فرمودین، حالا حرف برنامه از حرف آقای عباسیه که دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن، و امیدواریم که دوستان بشنوند این حرفا رو. این که مثلا فقط صرفا به روایات مراجعه بکنیم خودمون، واقعا با مباحثی که هم شما تو این چند دقیقه خیلی مختصر و البته مفید فرمودین، واقعا راهگشا نیست. حالا حاج آقای عباسی هم به تفصیل بیان کردن. خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگر جنبندی بفرمایید، ما از شما خدافظی کنیم.
نکته دیگه که میخواستم عرض کنم، بله البته این مسائل رو همه متخصصین باهاش مواجه هستن و اطلاع دارن. من از این وجه می‌خواستم بگم که خب این افرادی که مبنایی ارائه نمی‌کنند برای گفتگو چطور انتظار دارند که در مثلا صدر بنشینند و تقاضای دعوت به عنوان کارشناس رو دارند از برنامه‌ها و در این حال در همون فضای مجازی که فعالیت می‌کنند پاسخگوی امثال بنده و کسان دیگه‌ای که آماده گفتگو با ایشون هستند پاسخگوی اینها نمی‌شن. خیلی ممنونم
از وقتی که به من اختصاص دادید. سپاسگزارم آقا، التماس دعا. خداحافظ شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ شما. خب آقا، آقای پورمسعود رو دوستان پیدا کردن. ما یه سلامی عرض بکنیم خدمتشون. جناب آقای پورمسعود. الو.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
حال شما خوب ان شاء الله.
شما.
زنده باشید. آقای عباس شما بفرمایید.
سلام آقای پورمسعود، خوب ان شاء الله.
سلام
باشید. آقا این چه وضعیه؟ میگن آقا شما به ابو هریره و کعب الاحبار دیگه استناد میکنید. اشکال بزرگی گرفتن از شما. حالا خود شما جواب بدید.
آقای پورمسعود با ما تماس گرفتن در برنامه و گفتن که ما هفته گذشته از آقای آقایی به نام آقای حبیب پور راجع به مسائل اخبارگری و اینا صحبت میکنه، مقیم فرانسه هم هستن. ایشون صحبت کردن گفتن که آره کارشناس شبکه ولی عصر اینا انقدر دیگه مثلا از رابدر شدن، حالا به تعبیری، که کارشناسشون از ابو هریره و کعب الاحبار استناد کرد. اون بیننده برنامه از ما خواستن توضیح بدیم، ما گفتیم چه کاری بهتر که خود جناب آقای پورمسعود توضیح بدن.
بزرگوار شما. حالا آقا، حالا من که چون تازه رسیدم و تو این مسئله میخوردم شرایط هم خواسته برنامه رو ندیدم، اما این مسئله که شما میفرمید حالا من خیلی کوتاه هم عرض بکنم، همین که وقت حالا شما نگیرم هم وقت بینندگان عزیز رو، یه نکته عرض بکنم، این که حالا اون تیکه‌ای که دیدم چون دوستان میفرستن دیگه، حالا چون موارد رو دنبال میکنن و حالا صحبت ها پیرامون ما هست، اینها رو میبینم. من دیدم اولا ببینید اون صحبتی که حالا بنده انجام دادم یک سخنرانی کامله و نیاز به این داره که شما تسلط داشته باشید روی موارد یهود، اسرائیل، رژیم صهیونیستی و موارد این چنینی که حالا وجود داره. حالا پیرامون این مطلبی که ایشون استدلال کرده طبق مسائل دیگه‌ای که ایشون تسلط نداره رو همین موضوع هم اگر تسلط داشت می‌فهمید که اولا که خود یهود و خود رژیم اصلا در پیشگویی هاشون موارد مختلف اومده که آقا ایرانی ها ما رو نابود خواهند کرد. من حالا یه نمونه میگم خدمتتون که مثلا در کتابشون اومده که کسانی ما رو نابود میکنن در آخر زمان که ما زبونشون رو نمیفهمیم. تفسیر کردن که این زبون فارسیه. همین الان مدارسی رو دارن که یکی از افراد امنیتی نظامیشون که در موساد کار میکرده اومده دبیرستان داره و زبان فارسی داره یاد میده به اینا و توی سازمان های امنیتیشون این زبان یاد میگه. خب یه چیزی استرش کامل انجام داره، حتی شبکه صدای آمریکا هم یک مصاحبه ویژه‌ای از این دبیرستان و خود اون مسئولش و مدیرش گرفت. نکته بعدی این که حالا یه خورده جدیدتر من یه نکته دقیق بگم، آقای موشگن و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در سپتامبر 2015 اگر حالا اشتباه نکنم تو نشریه لس آنجلس تایمز یک مقاله نوشت، مقاله مفصل بود در مورد ایرانی ها و این حرکاتشون در منطقه و حالا مسائل مختلف، 4 مؤلفه معرفی کرده، اصلا بی‌طرف شما بدین هر کس بیننده بدین این مقاله رو بخونه. ایشون میگه این که ایران حالا برجام رو امضا کرده یا قدرت هسته‌ایش حالا این مسائل مختلف اتفاق افتاده، این خطرناک بودن ایران نیست که ایران 80 میلیونی معتقد به امام زمان خطرناک است. این مؤلفه هایی که یک آدم تماما یهودی و اسرائیلی اومده مطرح میکنه. خب این یه نکته اولش. نکته بعدی ایشون اومده گفت آقا این شبکه نمیدونم حقایق شیعه رو میگه، از ابو هریره نفت کردید. خود ببخشید اگر بنده منحرفم، اگر بنده از این مسیر که از ابو هریره ما روایتی نفت کردیم یا حدیثی نفت شده این اشتباهه. حاج آقا من البته درس پس میدم خدمت شما، ما دیگه در کلاس شما و بقیه از ستید شبکه بزرگ شدیم، این اصای عدبه، ببخشید من عرض
کنم.
خب شیخ صدوق حاج آقا به خدا خنده زشته، به خدا وحن شیعه است که ما بیاییم جواب امثال این آدم ها رو بدیم. شیخ صدوق در کتاب اعمالش از کعب الاحوار نقل کرده. عرضم خدمت شما در خصالش باز کتاب خصالشون از کعب الاحوار نقل کرده. ابن قولوی از عایشه در کامل و زیارات روایت نقل کرده. اعمالی از در اعمالی شیخ صدوق دوباره از ابو هریره ایشون روایت نقل کرده. به خدا قیاس بدیه، من نماند اصلا خاک پای شیخ صدوق و دیگر علمای تشیعی نیستیم، ولی اگر قرار به نقل کردن روایات از ابو هریره و این چیزا باعث انحراف خوب به طریق اولا، میگم خیلی حرف بدی، خیلی قیاس بدی، این ها منحرفه. خب برادر من الان که دیگه گذشته هم نیستید، نرم افزار یه اینترنت دوست سرچ بکنید، کلمه رو روایات رو نقل بکنید، اینها زشته. بعدم اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، حاج آقا بنده اصلا به یهود پشت دادم، شما چرا ناراحت شدی؟ نون تو میزه باباته، من نمیفهمم چه تعصبیه که شما میکشید. اتفاقا چون اگر ابو هریره هم اون روایت رو نقل کرده، اتفاقا چون خودش هم یهودی شده بوده، خیلی مسلط بوده بر پیشگوی خودشون که همچین حرفی رو زده. اینها زشت ها جواب داره. نظرم کسی که حالا تسلط داره روی این حرفا، روی این مباحث، اصلا صحبت تو این چیزا نکنه، به خدا زشته. شما اومدی حالا به واسطه تکنولوژی که پیشرفت شبکه‌های اجتماعی که اومده، مثل صحبت رو دارید میکنید که واقعا تسلط ندارید. این جریان نسل تشیع هم که ورود پیدا کرده، فکر میکنم وای عجب نظرات شاذ و قوی، بقیه هیچ معذرت میخوام حالا دور از جونه شما علما و بینندگان، از هیچکی هیچی نمیفهمید، شما یهو از راه بلند شدی اومدی همه چیزها رو داری روشنگری میکنی. اینها اشتباهه به نظرم. من اصلا تو زمینهایی که شما تسلط نداری و الحمدلله که رجوع هم که قبول نداری به متخصص این چیزا، صحبت نکنید اصلا. چه کاریه اینها؟ به خدا برای تشیع، به خاطر برای کسایی که دارن تو این زمینه زحمت میکشن واقعا. بعد البته میگم بنده والا کوچیک‌تر از این بودم که در محضر شما بخوام صحبت بکنم در خصوص.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای فرمسعود،
زنده باشین،
خداحافظی میکنیم. حاج آقا وقت برنامه تمام است تقریبا در حد یکی دو دقیقه، هم راجع به این موضوعی که جناب آقای پورمسعود هم لطف کردن و توضیح دادن، اگر نکته‌ای دارید هم یه جنبندی بفرمایید از برنامه.
بله، جواب اصلی که به ذهن بنده اومد نسبت به این قضیه همین ماجرا بود که فراوان ما دیدیم در کتب، ایشون که حالا دائم از شیخ صدوق مطلب بیان میکنن و میگن که خب کتاب‌های ایشون و روایات ایشون کفایت میکنه، نقل کردن. علت نقل کردن معنای این نیستش که آقا ابو هریره را الزاماً قبول داشته باشن، بگن آقا ابو هریره راستگو بوده، روایت شما همه رو قبول داریم. اون روایتی رو قبول دارن که متن و بقیه روایت، بقیه سند اینا موجه است، اصلا جریان داره.
واقعا برای بعضی سوال باشد که ما میگیم ابو هریره آدم روایت ساز و دروغگویی بوده، چطور میشه مثلا از ابو هریره تو یک سلسله سندی باشد و ما اون روایت رو بپذیریم؟
خب عرض کردم این با مؤیداتی که وجود داره، چون اون آدم دروغ ساز و روایت ساز بالاخره چهار تا روایت درست هم میگه که در بین اون روایت ها مشخصا شایی قرار باشه کسی از اول از همه روایاتش دروغ باشه، هیچ روایت راستی نداشته باشه. بله این شخصیت شخصیت صادقی نیست، ولی در بین کلامش کلام صحیح یا روایت صحیح داره. از کجا متوجه میشن؟ از همون جایی که آقایون میگن که آقا شیخ صدوق متوجه بوده چه روایتی نقل کرده، شیخ صدوق اومده از اون نقل کرده. با چی؟ مؤیدات داشته، موافق مذهب خود اونها نبوده و خیلی از ماجرا. این از همون تخصصایی که ما داریم عرض میکنیم که باید تخصص داشته باشی که آقا کجا حدیث از ابو هریره قبول میشود کجا قبول نمیشود. ما کلن و حالا این که بیای شما یه روایت پیدا بکنی که آیه کاشفه
و بحث طبقات روایت و تعادل و تراجیح تو روایت،
بله خیلی مواردی
که شما ذهن همین برنامه عصر امام فرمودید، بله همه اینا منجر به این میشود که آیا ما از مثلا کسی مثل ابو هریره روایت رو قبول بکنیم یا نه
قبول نکنیم. نکته دیگه که من عرض بکنم در رابطه با صحبت که آیه هاشمی فرمودن، چون فرصتمون برای پاسخ خیلی کم شد در اون بین، ببینید اگر کتاب اصولی شیخ توصی عدت الاصول آمده باشه مثلا شبیه به یه کتابی شده باشه که از که اینو باید سند بیارن، خب این چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، به خاطر اینکه ابواب اصول مشخصه، در اون دوره مشخص بوده، معاصرین ایشون وقتی می نوشتن اون ابواب می نوشتن، بقیه هم همینطور. مثال بزنم یه سری ابواب کتب روایی، آنچه که در صحیح مسلم و بخاری هست شبیه اون ابواب در کتاب اصول کافی هم هست. خب این یعنی این که در منظور کتاب اربعه شیعه
باب فصلات مثلا بله. باب فصل
خب بابون... این پس این معنی نیست، به این معنی نیستش که آقا اینها رو از اون گرفتن. بله مسائل اصولی مشخصه، خود شما داری میگه آقا قیاسش رو نیبرده. خب آقا قیاس رو نیبرده اعتقاد نداشته، اون موارد دیگه هم ابواب مشخصه، بر اساس همون ابواب آوردن و استفاده کردن و بیان
اگر
کردن.
بپذیریم تازه هم
اگه بپذیریم حرفشون. نکته بعدی این که گفتن که در اتاق شیخ صدوق خب ایشون روایتو میدونسته و بیان و قبول داشته که آورده حجت بوده، پس دیگه روایتشون تایید هستش. ما جالبه در کتب رجالی همین شیخ صدوق که صاحب کتب اربعه است و اخباریا خیلی نسبت بهش تعصب دارن، ببینیم آقا ایشون در کتب رجالی از ایشون مطلب نقل شده که میگه آقا فلان مطلب جعلی است، فلان رواق فلان کتاب جعلی است، من از اون کتاب روایت نقل نمی کنم. بنابراین در همون دوره وقتی ایشون داشته نقل میکرده، کتابهایی که از نظر ایشون جعلی بوده وجود داشته. حالا ممکنه کتابی یا روایتی جعلی یا نه ضعیف بوده و ایشون متوجه جعلی بودن یا ضعیف بودن نشده باشن، یا با مبنایمون نگاه به اون روایت کردن که با اون مبناییشون مورد تایید بوده. ببینید کسی میخواد استنباط بکنه باید روایت برای او حجت شود تا بتونه نظر بده، چون قرار روز قیامت او جواب بده، قرار نیست او بگوید من جواب میدهم روز قیامت مطلبی را که شیخ صدوق قرار داشتم و قبول داشتم.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات شما جناب آقای عباسی. حالا راجع به این بحث علم رجال و اینکه ما باید ابتدا به رجال حدیث نگاه بکنیم و آخرش، انشالله هفته های آینده راجع به این موضوعات صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که حوصله کردید و عصر ایمان رو تماشا کردید. فکر میکنم این برنامه این هفته برنامه خوبی بود، خدا رو شکر، چالشی پر از نظرات و انشالله هفته های آینده هم بتونیم عصر ایمان رو به همین ترتیب و با همین جذابیت انشالله تقدیم شما بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد و